أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در مبارزه با نفس بود و جهاد با من و خود. فرمودند که باید با من مبارزه کرد و با من مجاهده کرد و از من فاصله گرفت و به خدا نزدیک شد و به خدا تقرب جست و با خدا آشتی کرد و رضایت خدا رو به دست آورد، رضایت من رو ازش جدا شد. این روایتی بود که مفصل خونده شد. نکته ای که لازم به تذکر هست این است که چه موقع ما باید مبارزه با نفس رو به این معنا آغاز کنیم. زمان شروع مبارزه با من و خود چه زمانی است؟ آیا از ابتدای طفولیت اگر گفتیم که مبارزه با من باید کرد، من نگو خدا بگو، این مبارزه با من وقتی است که منی در کار باشد، یعنی مبارزه با من فرع وجود منه. این به محاسبه عقلی اینطوره که نمیشه منهای وجود من شما با من مبارزه کنید، باید من باشه تا مبارزه با من معنا پیدا بکنه. بنابراین کسانی که هنوز من اونها شکل نگرفته، وقت مبارزه با من نیست. خیلی دقت کنید، این نکته مهمیه. کسانی که اعتماد به نفس ندارن، کسانی که احساس حقارت دارن، احساس کوچکی دارن، به عنوان یک بیماری، به عنوان یک بیماری روانی، کسانی که هنوز برای خودشون، برای منشون اون جایگاه واقعی دنیایی رو پیدا نکردن، دنیایی میگیم، هنوز آخرتیشو کاری نداره، هنوز شخصیت اونها شکل نگرفته، مثال بارزش اطفال هستن که در سن طفولیت اینها هنوز منی به اون شکل ندارن. یه مقدار که اینها سنشون بالاتر میان، بزرگتر که میشن، میبینید که شروع میکنن به لجبازی کردن. یعنی وقتی که شما از اونها چیزی میخواید، میگید این کار رو انجام بده، برعکس انجام بده، میگه نمیخوام، لجبازی میکنه، میگه این کار رو نکن، همون کار رو میکنه. این داره چیکار میکنه؟ این داره خدایی عمل میکنه. یعنی خدا او رو اینجوری خلق کرده که در مسیر شکلگیری من خودش حرکت کنه. این داره تو این مسیر حرکت میکنه. الان وقت این نیست که شما او رو وادار کنی به مبارزه کردن با من. اگر شما زود شروع کنی این راه رو، از اون موقع منش رو سرکوب کنی، بگی قراره که آخر کار ما مجاهده با نفس کنیم دیگه. خب از همین اول نگذاریم اصلا منش شکل بگیره. شما یک انسان رو از هستی ساقط کردی، از طی مراحل تکامل محروم کردی، به خاطر اینکه این هیچ وقت دیگه خودشو پیدا نمیکنه. هیچ وقت دیگه خودشو پیدا نمیکنه. یعنی به مقداری که به این منش آسیب رسید، آسیب روانی رسید، در آینده به همون مقدار این در مسیر تکامل نمیتونه پیش بره. یعنی در دنیا لااقل این مشکل براش هست. بنابراین این نکته تربیتی رو توجه داشته باشید. بسیاری از خود ما، بسیاری از کسانی که سن طفولیت رو پشت سر گذاشتن اما حالات دوران بچگی رو هنوز پشت سر نگذاشتن، یعنی هنوز من اینها در تمام ابعاد شکل نگرفته. یک طلبه‌ای که مثلا باید بیاد درس بخونه، باید من و من کنه، باید بگه من میفهمم غیر من هیچ کس نمیفهمه، باید اینو بگه تا بتونه اجتهاد کنه، بتونه فهمش باز بشه و از فهمش کمک بگیره. یعنی از همون اول بخواد سرکوب کنه. کسی که هنوز هیچی نیست بخواد کوتا بیاد، بخواد تواضع کنه، ببینید اینا جور در نمیاد. تواضع یعنی پایین اومدن. به چه کسی میگن تواضع کن؟ کسی که بالاست، که اذا قدره عفا، وقتی که قدرت پیدا کرد عفو میکنه. اون چی که در روایات وارد شده اینه که وقتی که توانگر شدی تواضع کن، وقتی دولت پیدا کردی، وقتی قدرت پیدا کردی عفو کن، وقتی میتونی انتقام بگیری انتقام نگیر. یعنی قدرتشو داری، زورت میرسه، یه چیزی شدی، نه اینکه وقتی هیچی نیستی هیچی باش. هیچی نیستی که خب هیچی بودی، یعنی که به درد نمیخوره. هیچی نیستی. کسی که درس نخونده، تحصیل نکرده، رشد نکرده، عالم نشده، بگیم تواضع کن، من علمی تو کنار بذار. اصلا من نداره، من علمی نداره، از اولش هم هیچی نبود. میگن به مقام هیچی رسیده. خب مقام هیچیه، مقامیه، اما برای کی؟ برای کسی که همه چی شده، حالا میگه من هیچی نیست. رسید دانش من به دانجا که دانستم همی که نادانم. رسید دانش من به دانجا که دانست. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. این مهمه، این ارزش داره، این قیمت داره. ولی اگه از اول نرفتی اصلا، اصلا منت شکل نگرفت، بچه ای هنوز، هنوز بزرگ نشدی، وقت مبارزه با نفس نیست. از اول مبارزه با نفس کردی که درس نخونی، یعنی جلوی بزرگ شدن خودت رو گرفتی. از اول مبارزه با نفس کردی که شخصیت اجتماعی پیدا نکنی. اگر شخصیت داشتی و تواضع کردی مهمه، خودتو گم نکردی مهمه، از اول مبارزه با نفس کردی، جلوی این که ثروتمند بشی رو گرفتی، نذاشتی پولدار بشی. اگه پولدار شدی و خودتو حفظ کردی و کنترل کردی مهمه، از اول جلوی این توانایی ها، این قدرت ها، اینا رو اگر گرفتی، خب هیچی نیستی تا بخوای بیای پایین، همون پایین موندی. اینو بهش نمیگیم امتحان، اینو بهش میگیم که از زیر امتحان و رشد و تکامل شانه خالی کردن، کنار اومدن، عقب نشینی کردن. شما رشد نکردی، بچه موندی. بنابراین اگر هیچی نیستی، تلاش کن یه چیزی بشی. منتها بدون وقتی یه چیزی شدی، وقت باید اونجا هیچی باشی، یعنی بیای پایین. باید تواضع کنی، باید کوچکی کنی، باید ایثار کنی، باید از خود گذشتگی کنی. از خود گذشتگی، خود نداری چی گذشتگی، از چی گذشتگی کنی؟ خودی در کار نیست اصلا، نداری، نداشتی. بنابراین اگر گفتیم که سعی بکنید که اعتماد به نفس پیدا بکنید، یه بحثی مطرحه که اعتماد به نفس جاش کجاست، اعتماد به خدا جاش کجاست. این بحث پاسخش اینجا داده میشه. اعتماد به نفس و اعتماد به خدا. بالاخره ما اعتماد به نفس داشته باشیم که این همه روانپزشکا، روانشناسا مرتب سفارش میکنن اعتماد به نفس داشته باشید، یا اعتماد به خدا داشته باشیم که این همه انبیا، اولیاء خدا مرتب به ما سفارش کردن. که این بحث مطرح شده، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که این اعتماد به نفس غلطه، باید اعتماد به خدا داشته باشیم. این اعتماد به نفس غلط نیست در جای خودش. به بچه باید بگیم اعتماد به نفس داشته باش، به بچه نباید بگیم که اعتماد به خدا داشته باش. خدا چه بفهمه چی؟ این هنوز خودشو نمیشناسه، این هنوز من دنیایی و من برزخی خودشو نمیشناسه، این میخواد من قیامتیشو پیدا بکنه. این راهو باید کم کم طی بکنه. اول باید این بچه بزرگ بشه، باید من و من بکنه تا بزرگ شه. بنابراین جلوی من گفتن اینها رو نگیر. از من گفتن اینها جلوگیری نکنید، از لجبازی ها، لجبازی های اینها لجبازی نکنید. بذار لجبازی کنه، بذار یه مقدار خودشو نشون بده. سلام علیکم. میخواد من خودشو نشون بده، میخواد خودشو به اثبات برسونه، میخواد خودشو پیدا کنه. این مقدمه پیدا کردن خداست. کسی که اعتماد به نفس نداره به درد هیچی نمیخوره، نه به درد طی طریق معنوی، نه به درد طی طریق طرق دنیایی و مادی، به درد هیچی نمیخوره. کسی که اعتماد به نفس نداره به درد درس خوندن هم نمیخوره، به درد هیچی نمیخوره. یعنی از یک سیستم اعصاب و روان سالم اصلا برخوردار نیست، مرکبش مشکل داره. این من مرکبشه. اگر ما مرکب سالم نداشته باشیم، نمیتونیم با مرکب علیل و ذلیل و بیمار مسیر معنویت رو طی کنیم. مثالش مثل یه عصب دیگه، که این عصب شما اگر سالم نباشه نمیتونی با این مسیر رو طی کنی. باید یه عصب سالم داشته باشی که وقتی سوار میشی این عصب با سرعت مسیر رو طی کنه. هرچه سالم تر، هرچه اعتماد به نفس بیشتر، در طی طریق معنویت سریع تر. شما اگر بخوای راه معنویت رو طی کنی احتیاج به اراده نداری؟ اراده میخواد دیواد، اراده کنی، عزم تو جزم کنی، کمر تو ببندی، کمر همت تو ببندی تو این مسیر. همت میخواد، همت چیه؟ همت یعنی این که جز خدا هیچی نبینی، این که آخر کاره. همت کنی یعنی این که بتونی اراده داشته باشی، اعصاب سالم داشته باشی، روان سالم داشته باشی، که بتونی جدی تو این مسیر حرکت کنی. بنابراین این مراحل نباید با هم خلط بشه. و همیشه هم فکر نکنید که بچه ها هستن که حالا باید من نومن کنن. نه، یه جاهایی هست شما هم تا وقتی که هیچی نیستی تلاش کن یه چیزی بشی. هی سعی نکن که فرض بکنی تو اون جایی که هستی مقامت پایین تر، علمت پایین تر، ثروتت پایین تر، این اهرم‌های قدرتی که وجود داره اینا رو هیچ کدومو نداشته باشی. از همه پایین تر، از همه ذلیل تر، از همه بدبخت تر، از همه گدا‌تر، از همه همینجور، همه پایین پایین. کسی که زیر فرشه اصلا این نمیتونه به عرش برسه. فلذا خیلی از مجالس موعظه و مجالس مباحث عرفانی مخصوصا توسط خیلی از کسانی که ادعای عرفان دارن از این قبیله که اعتماد به نفس ها رو میکشن و این خطرناکه. اعتماد به نفس رو نباید کشت. یعنی از اول جلوی رشد رو میگیرن، میگن مگه آخرش نمیرسی به این جایی که ما فرض بکنید که آخر کار یکی از کسانی که چی بود اینجور به من میگفت که آخرش میرسی به اینجا، خب از همین اولش بیا. یعنی راه تهی نکرده بیا. این انسان یه انسان تک بعدی میشه نهایتا. سلام علیکم. خیلی روش کرده باشه یه انسان تک بعدی. این یه نکته. نکته دوم این که از خلط کردن مبارزه با نفس در عالم تکوین با مبارزه با نفس در عالم تشریع و شریعت پرهیز کنید و اجتناب کنید. یعنی حواستون جمع باشه، این دوتا با هم قاطی نشه. یعنی اگر شما قرار بر این شد که خدا رو در همه جا حاضر و ناظر ببینی، به معنی واقعی کلمه همه جا توجه داشته باش. همه جا یعنی نه فقط در عالم تکوین، حتی در عالم شریعت هم خدا رو ببین. نگو که هر چه پیش بیاد خدا مقدر کرده. حالا که قرار بر این هست که هر چه مقدر است پیش میاد، پس من دیگه چرا تلاش کنم؟ من چرا زور بزنم؟ من چرا زحمت بکشم؟ همه چیز دست خداست. اوج توحید همینه دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم وجود جز خدا نیست. بعضی غرق میشن در این معنا و گم میشن و فکر میکنن که غرق شدن در این معانی خوبه، در حالی که نه، نباید غرق شد. باید غرق بکنیم، معانی رو در درون خودمون غرق کنیم، باید حقایق رو فرا بگیریم، نه حقایق ما رو فرا بگیره و ما رو غرق کنه. و این از اشتباهات بزرگی است که خیلی از کسانی که مدعی عرفان هستن بهش مبتلا میشن. دید معنوی دارن، وقتی پیششون میشینی همش از خدا میگن، تو همه چیز خدا رو بهت نشون میدن، همه جا هر چی بگی آخرش سر از خدا در میاره، یعنی هر سخنی که شروع کنه از خدا. اما وقتی که تو مرحله وظیفه و تکلیف و اینها میرسه، مرحله عبودیت میرسه، مرحله شریعت میرسه، میبینی که نه، چیزی متوجه نمیشن، حتی منکر میشن، این نرسیده، این تکبعدیه، این کامل نیست، این گم شده، این غرق شده. نمیگیم نرفته تو دریاها، رفته تو دریا، اما تو دریا غرق شده. نمیگیمم که تکلیف داره، نه، حالا که غرق شده دیگه تکلیف نداره. انسانی که رفت تو دریا غرق شد، ما بهش بگیم دیگه دست یکی دیگر هم بگیر، خودش غرق شد دیگه، بهش بگیم فرض بکنه این کار رو کن، این اصلا خودش گمه، خودش غرقه، همه چیز او رو فرا گرفته، او حاکم نیست، او غالب نیست، او قاهر نیست، او فراگیر نیست، او فرمان روا نیست، فرمان بر شده. نمیتونیم، اصلا تکلیف نداریم. خیلی ها اینجوری هم. یعنی ما باید اونا رو هم در جایگاه واقعی خودشون ببینیمشون. بزرگ ها، شخصیت بزرگ، اما میبینی که یه حرفایی گاهی میزنه که نشون میده جامعیت نداره، نتونسته جمع کنه بین عالم تشریع و عالم تکوین، که خدا رو هم در عالم شریعت هم در عالم تکوین ببینه، شریعت رو از دست میده. ائمه علیهم السلام اینطور نبودن، اینا جامعیت داشتن. حالا اگر نگیم که بعضی از اینها که بله، حتی شریعت رو هم به یه معنا زیر پا هم میگذارن، یعنی بر اساس یک سری توهمات باطلی که پیدا میکنن شریعت رو زیر پا هم میگذارن، اگر واقعا رسیده باشن، یعنی واقعا غرق شده باشن، یا تکلیف ندار، خوب آدم هایی هم هست، خوب، اون تا ساده، پاک، بیالایش، گم شدم. آدم دلش میسوزه براش. باید دعا کنیم خدا اینا رو نجات بده، اینا رو از این غرق شدن و گم شدن. و مثالش رو جلسه قبل گفتم که خودشو گم کرده بود و غرق شده بود، که پول تاکسی رو نداد، که گفتن که خودت چرا حساب نکردی؟ گفت منی در کار نیست. یعنی به مرحله شریعت که رسید متوقف شد. این راه یه راه دشواریه، قبول داریم. اگر کسی بدون مربی این راه رو طی کنه اینجوری میشه، درست. و جالب اینیست که خودشونم مدعی هستن، میگن ما مربی نداشتیم و میگن مربی هم لازم نیست. اینه که میگیم غرق دیگه، دیگه هر کاری میخواد بکنه بکنه، اب نداره. مثل بیماری که امید به بهبودش نیست، میگیم دیگه دکتر میگه، به دکتر میگه چی بخورم چی نخورم، میگه همه چی بخور، هر چی میخوای بخوری بخور. میگه آخه من، تو نمیگی من مریضم، من بخوام خوب بشم باید چیزایی بخورم، چیزایی. میگه نه، هر چی بهش نمیگن چته، بهش نمیگن تو دیگه خوب شدنی نیستی، یعنی هر چی میخوای بخور. اطرافیانش ازش میپرسن از دکتر که ما به این مثلا چی بدیم چی ندیم، میگه این آخر کارش، دیگه بلش کنی، بذارید هر چی دوست داره بخوره، بذارید یه کیفی بکنه این آخر عمری. این که میگن ولش کن بذار هر کاری میخواد بکنه، این کماله، یعنی دیگه رسیده به یه جایی که دیگه همه کار مباح شد براش، دیگه هر فرض بکنه که اشتباهی کنه، هر غلطی کنه، دیگه مشکلی نداره. اینجوریه؟ نه، این نیست. یعنی این دیگه ناامیدیم ازش، این دیگه بدتر از این دیگه نمیشون، میمیره دیگه، خود زودتر میمیره. این از همین حالا ما اینا اسمشو تو مرده ها نوشتیم، یه مهر باطله هم به شناسنامش زدیم، این تمومه، این مرخصه. خدا رحمت کنه آش مرتضای طالقانی که امتقی جعفری رحمت الله علیه، ایشون نقل میکرد که من رفتم نجف، رفتم درس بخونم اوائل طلبگی، رفتم بیش آش مرتضای طالقانی که درس بگیرم، گفتن که فلانجا هست و اینا. گفت رفتم تو مسجد خدمت ایشون، دیدم شاگردی کسی در کار نیست، نشستم دو زانو در مقابل ایشون، گفتم اومدم خدمت شما درس بگیرم. ایشون فرمود که همینجوری که نشسته بود فرمود که خودش رفته خرش مونده. میگفت دیگه اون عظمت و ابهت ایشون به من دیگه اجازه نداد بیشتر من حرف بزنم، یه چیزی به ما گفت و خودش رفته خرش مونده و نفهمیدیم هم چی شد، خود کی رفته، کجا رفته، خرش کجا رفته. گفت اومدم و دوباره فرداش رفتم، گفتیم حالا دوباره بریم شاید امرو حالش جا باشه، مثلا دیگه جواب درست حسابی بده. اون درسشو داد ها، یعنی این اومده بود درس بگیره، اون درسشو داد. دوباره بهش گفتم که آقا من اومدم خدمت شما، میخوام درس بخونم، اومدم نجف، حالا ما این همه راه اومدیم از ایران فلان. باز دوباره گفتش خودش رفته خرش مونده. حالا من یادم نیست که روز سومم رفتم یا نه، یا روز سوم دیدم تشییع جنازه است. گفتم تشییع جنازه چی؟ گفتن آش مرتضای طالقانی. میگفت اونجا یه مرتبه من متوجه شدم خودش رفت خرش مونده یعنی چی؟ یعنی اینی که داری میبینی این بدن منه، این مرکب منه، من خودم اینجا نیستم اصلا، من رفتم. ماها ضعیفیم، قبول داریم، اگه خودمون رفتیم خرمون موند، خرمون به درد هیچی دیگه نمیخوره. گاهی بعضی افراد هستن تو جامعه زندگی میکنن، راه میرن، اینور میرن، اونور میرن، خودشون اینجا نیستن، رفتن تو بهشتن، جهنم هم نیستن، تو بهشتن، تو بهشت نشسته، اما مرکبش اینجاست. حالا ما جسارت نمی کنیم بگیم خرش اینجاست، اون خودش به خودش گفت خرش اینجاست، ما میگیم خودش این مرکبش اینجاست. العارف ها میگن شخصه هو مع الخلق و قلبه هو مع الله، این خودش تو بهشته داره صفا میکنه، منتها مرکبش اینجا پیش ما نشست. هرچی با های صحبت میکنیم هی به ما دریوری جواب میده، دریوری هایی که جواب میده از تو بهشت ها، یعنی حرفای بهشتی میزنه، ما تو به درد ما نمیخوره، ما تو اینجاییم، ما تو دنیاییم. هرچی میگیم آقا بیا پایین، نمیاد پایین. چرا؟ چون رفته، قدرت نازل شدن نداره، قدرت پایین اومدن نداره. کار هر کسی نیست. به یکی از این اولیاء خدایی که در بهشت بود و مرکبش تو دنیا بود گفتم که باید آدم همه فن حریف باشه. گفت درسته، اما او کار انبیاست، کار ما نیست. رحمت الله علیه، مرحوم محمد اسماعیل دولاوی رحمت الله علیه، اون کار انبیاست، کار ما نیست. تایید کرد، رد نکرد. منتها چی شد تایید کرد؟ حالا اون لحظه زور من بود کشیدمش پایین، چی بود که یا از اون توی تکیه امام حسین بود و سینه زنی و عزاداری و محیط و شرایط و اینا جوری بود که یهو اومد پایین. یعنی زور من، یعنی زور مادی من، من انقدر زخامت و درشتی داشتم که اینو از اون لطافت و معنویت و بهشتی بودن کشیدمش، آوردمش تو جهنم، که یهو اقرار کرد که بله خوبه درسته، آها بله باید این علومو فرا گرفت. ولی این کار انبیاست که با هر قومی به زبان خودش سخن میگه، این کار اوناست، کار ما نیست. که یه جای دیگه باز با ایشون بحث کردم و به ایشون گفتم که شما خیلی بالا هستی و برای مردم به درد مردم نمیخوره، شما باید بیای پایین تا به درد مردم بخوره. تمام انبیا اومدن پایین، دستشون رو دراز کردن و دست مردم رو گرفتن و کشیدن بالا. شما اون بالا تو بهش نشستی، خودش رفته و مرکبش مونده، مردم نگاه میکنن خیال میکنن خودش هم مونده، بعد شروع میکنی صحبت کردن. این از اینجا نمیگی اصلا، شما اینایی که شما میگی اینا مال یه جای دیگه است، اینا هنوز مراحل رو طی نکردن. فلزا میگی که مثلا نمیخواد درس بخونی، نمیخواد تحصیل علم کنی، اینا هنوز مثل این میمونه به یه بچه‌ای بگی چرا لجبازی میکنی؟ بابا این باید لجبازی بکنه تا رشد کنه، این باید حالا این مراحل منیتش رو طی کنه، از حالا بهش میگی نگو من، این باید شکل بگیره، این اعصاب و روانش، منش که شکل گرفت وقت بعد باهاش مبارزه کنی. فلزا گفتم باید بیای پایین شما، که اینجا ایشون فرمود که نه، نباید بیایم پایین، ما همون جایی که هستیم خوبه، تأیید کرد، به یه معنا تأیید کرد که من گفتم شما بالا نشستی و میخوای که مردم از این پایین چند پله یکی کنن بیان بالا، نمیای پایین دست بگیری ببری بالا، بالا نشستی تو بهش. اینو تأیید کرد، ولی اینو تأیید نکرد که گفتم پس بیا پایین، گفت نه نمیایم پایین، گفتم باید بیایم پایین، گفت نباید بیایم پایین، گفتم همه انبیا اومدن پایین، گفت نیومدن پایین. گفتم که مگر قرآن نازل نشده؟ گفت قرآن چه ربطی به انبیا داره؟ قرآن خب بله قرآن نازل شده، انبیا که نازل نشدن. گفتم قرآن مگر این کاغذ هاست؟ کاغذ ها رو شما قرآن میدونی؟ قرآن حقیقت قرآن قلب پیامبره. این کاغذ قرآن کتبیه، وقتی از روش میخونی میشه قرآن لفظی. وقتی بهش عمل میکنی و به جانت میشینه میشه قرآن حقیقی، قرآن ناطق. اینا قرآن حقیقی بودن، حقیقت قرآن بودن. اینه که گفت بله بله درسته، گفت زود تایید کرد، زود یعنی متوجه شد که این یه غفلتی اینجا یهو صورت گرفت، سری گفت بله بله نه اون قرآن نیست، اون قرآن نیست، قرآن قلب پیامبره. گفتم خب پس قبول دارید که قرآن نازل شده؟ گفت بله قرآن نازل شده، اما ما نباید بیایم پایین. نمیتونست خودش، یعنی اینجوری بود، رفته خودش رفته، حالا کی رفته، کجا رفته، چجوری رفته، کی بردش، رفته تو بهش نشسته، ما نگاه میکنیم خیال میکنیم اینجاست. همینطوره، ما هم نمیگیم وظیفش این نیست، ما میگیم این رفت دیگه، فاته. با اینکه روزی که تشییع جنازه ایشون بود من شبش خواب دیدم که در تشییع جنازه شرکت کردیم، ایشونو به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به سمت اونجا میبریم. بعد دیدم که وارد شدیم تو حرمو و ذریح درش باز شد و جنازه رو بردیم تو ذریح حضرت عبدالعظیم و بردیم تو قبر حضرت عبدالعظیم، اونجا دفنش کردیم. یعنی یک چنین خواب خیلی خوب عالی که مقام ایشون در حد مثلا مقام حضرت عبدالعظیم یا مورد عنایت حضرت عبدالعظیم قرار گرفته یا امثال این تعابیر، که فرداش هم با رفقا رفتیم و در تشییع جنازه و خیلی هم صفا کردیم و ولی خب رفته بود دیگه، رفته بود، خیلی جلوتر رفته بود. فلذا به ایشون من قبلا گفتم که شما مردی. اطرافیانش تو مسجد بود، رفقام بودن، بعضی رفقایی که کنارش بودن فکر کردن من دارم به ایشون جسارت میکنم، یه خود اخماشونو چی کردن، لباشونو گاز گرفتن و اینجوری اینجوری کردن. خود ایشون گفتش که بله درست میگه، من مردم. گفتم شما مگه نمردی؟ پاشتم باهاش بحثی میکردم، اما شما نمردی؟ گفت چرا، من مردم. اون تا مرده دو جور داریم، غیر اون دو جوری که تو ذهنتونه، یه جوریست که حضرت امیر علیه السلامه، که پیغمبر خدا می‌فرماید که من اراد ان ينظر الى ميت يمشي، هر کس می‌خواد نگاه کنه به یه مرده‌ای که راه میره، فلینظر الى علی ابن ابی طالب، نگاه کنه به علی. این مرده یه مرده ایست که رفته ولی امامه، حالا برگشته، رفته برگشته، سیر الالحق و فلحق و انجام داده، حالا برگشته اومده مع الخلق با مردم، که اگر بگیم معنای رجعت هم چه بسا یه معناش هم همین باشه، یه معنای عرفانش، برگشته تو مردم، حالا با مردم داره زندگی میکنه، حالا با مردم همون وظایف و تکالیفی که همه دارن او هم داره، به همون وظایفی که همه عمل میکنن او هم عمل میکنه، یعنی غرق نشد، گم نشد. خب این یه مرتبه دیگه است. این مربی میخواد اگه میخوای غرق شی سر خود را بیاد، اما اگر میخوای غرق نشی و گم نشی و به اوج کمالت برسی، باید مربی داشته باشی، قدم به قدم حرکت کنی، گم نشی، مباحث با هم خلط نشه. اگر خلط کردی خرابکاری درست میشه. عالم تکوین با عالم تشریع، مبارزه با نفس، اعتماد به نفس، هم اعتماد به نفس درسته، هم مبارزه با نفس درسته، هم باید خدا رو در عالم تکوین ببینی، هم باید خدا رو در شریعت ببینی. هر قدمی که میخوای برداری ببین تا آخرشو خدا راضیه یا راضی نیست. گفتیم زحمت نداره، شما اگر هر کاری بخوای انجام بدی میتونی با قصد قربت انجام بدی. کارایی که مباهه، چقدر ما کار انجام میدیم که مباهه؟ میخوابیم، میخوریم، ورزش میکنیم، راه میریم، صحبت میکنیم، نگاه میکنیم، میشنویم، همین خیلی کار رو انجام میدیم، اینا مباهه، که اگر از ما بپرسن چرا این کار انجام میدی، جواب میدیم که چون حرام نیست. چقدر الان کار هست که ما همین الان میتونیم انجام بدیم انجام نمیدیم، در طول شبانه روز میتونیم انجام بدیم انجام نمیدیم. اگه از ما بپرسن چرا این کار رو انجام نمیدی، بگیم به خاطر اینکه واجب نیست. همین قصد و قربت، فقط توجه میخواد، همین یه توجه داشته باشی، حواست باشه این کارهایی که نمی کنی، این گناهانی که نمی کنی، این خلافایی که نمی کنی، این همه چی، اینا الان اینجا که نشستی چقدر گناه نمی کنی، که اگه ازت بپرسن چرا این گناه رو نمی کنی، خاطر این که گناهه، همش تمام ثبت شد، تمام شد عمل صالح. یه موقع یه کاری رو نمی کنی خوشت نمیاد، چرا این کار رو نمی کنی؟ خوشم نمیاد، دوست ندارم. این فایده نداره، این فایده نداره. یه موقع میگن چرا این کار رو نمی کنی؟ خیلی آسونه، خیلی آسونه، خیلی راحت میشه توشه برای آخرت فراهم کرد، منتها باید غفلت نباشه، غفلت رو هی کم کنیم، غفلت رو کم کنیم. نکته سوم این که یه صلواتی مرحمت کنیم. در شناخت وظیفه یک نکته ای باید رعایت بشه که مسئله توسله. همونطور که در عالم تکوین عرض کردیم که بدون توسل نمیشه به خدا رسید، در عالم تشریع هم بدون توسل ممکن نیست. یعنی ما باید انسانهای خداگونه ای داشته باشیم، این یک. دو، این که این انسانهای خداگونه الگوی ما بشند و ما به کمک اونها و با توسل به اونها وظائف و تکالیف خودمون رو شناسایی کنیم. یعنی بفهمیم که الان وظیفه من چیست، خدا از من چی میخواد. گفتیم ایمان اونجاییست که ما من ما کنار بره و خدا جاش بنشینه، خدا بشه چشم ما، خدا بشه گوش ما، خدا بشه تمام قوای ما. در عالم شریعت که میخوایم وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم الان من چیکار کنم خدا راضیه، باید اینو تمرین کنیم. این تمرین توسل که خدا رو جای خودمون قرار بدیم، که اگر خدا جای من بود الان چیکار میکرد. قرار شد خداگونه بشیم دیگه، وظیفه‌مون حالا میخوام تشخیص. اگر خدا جای من بود الان تو این شرایط میگفت مثلا درس بخون، کار کن، حوزه برو، همین سوالاتی که داریم دیگه معمولا، ازدواج کن، با کسی که میخوای ازدواج کنی چجوری باشه، باید ما این کارو بکنیم دیگه، باید بگیم ما میخوایم خداگونه باشیم. خدا جای من بود چیکار میکرد؟ خدا خیلی بزرگه، یعنی از اونی که گفتیم بازم بزرگتره. بنابراین ما نمیتونیم موجودی که این چنان منزهه بیاریمش تا این حد که جای خودمون بشونیمش، این مالا اگه او بود. توسل باید پیدا بکنیم. اولیاء خدا رو بیا پایین تر نازل شو، اولیاء خدا رو جای خودت قرار بده، که اگه اونا جای من بودن چه تصمیمی میگرفتن. اینه میگیم الگو. معنای الگو اینه که اونها رو جای خودمون قرار بدیم. حالا اگر ما میخواییم اونا رو جای خودمون قرار بدیم و بفهمیم وظیفه ما الان چیه، این دو مرحله داره. یه مرحله وظائفی است که خدا تعیین کرده در عالم شریعت و به صورت قانون در کتاب قانونش ثبت و ضبط کرده. یه وظائفی است که بالفعل همین الان شخص من دارم، اینا رو بهش میگیم تکالیف شخصی. یه تکالیفی است، تکالیف عام قانونی کلیه که تو رساله های عملیه مثلا می نویسن، تو قرآن اومده، در روایات ثبت شده. یه تکالیفی است که مخصوص به شخص منه، شخص شماست، شخص ایشونه. تو هر دو مرحله، تو هر دو مرحله ما باید این کارو انجام بدیم و این نیاز داره به این که ما اولیاء خدا رو بشناسیم، کلمات اونها رو بشناسیم، با کلمات اونها آشنا باشیم. اگر نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که اگر خدا جای ما بود چی کار میکرد. نمیتونیم خدایی تصمیم بگیریم، خدایی فکر کنیم، خدایی عمل کنیم. فلذا میبینیم در عالم تکوینمون درست میشه، اما تو عالم شریعتمون خدایی عمل نکردیم. پشیمان میشیم بعدا، یه سر این کاری کردیم، یه اشتباه شد، غلط شد، خراب شد، ضربه زدیم، اومدیم ثواب کنیم، کباب از کار در اومد. انگیزمون خوب بود، انگیختمون خراب شد. چرا؟ چون نفهمیدیم. تعبیر محترمانشه، تعبیر مؤدبانشه. میخوای از عالم نفهمی بیرون بیای، اول باید قبول کنیم که نمیفهمی. به بچه اینو نمیشه گفتا، به بچه بگی تو نمیفهمی، من بابات نمیفهمه، جد و آباد نمیفهمه. درستم میگه ها. یعنی باید همینو بگی، باید همینو بگی. اون داره شکل میگیره تازه منش. اگه بخواد از همه اول بگه من هیچی نمیفهمم، هیچ کار نمیتونم، اصلا من نمیشه، همش نمیشه، نمیشه، نه دست من نیست، من چی کار، اصلا این یه شیر بی خودی میشه، یه تیکه گوشت به درد نخور و بنزش دور، آدم نیست. باید هم اینجور بگه. ولی وقتی یه خود بزرگتر که میشه، منش شکل میگیره، بعد میتونه راجع به خودش تصمیم گیری کنه، بررسی کنه، حال و روزش رو نگاه کنه. بهش میگیم نمیفهمی ها، خیلی چیزاست که باید بدونی نمیدونیم. یا راست میگی. حالا از اون اراده‌ای که پیدا کرده، با اون شخصیتی که شکل گرفته در درونش، از اون منش، از اون همتی که پیدا کرده، کمک میگیره در مسیر تحصیل علم حرکت میکنه. برم ببینم که چه خبره، برم ببینم تکالیفم چیه، وظایفم چیه. توسل اینجا کارایی داره. راه توسل شناخت ایناست، شناخت اولیاء خداست. اگه ما اولیاء خدا رو نشناسیم و کلمات اینها رو نبینیم و با کلمات اینها آشنا نشیم و راه استفاده از این کلمات رو یاد نگیریم، نمیتونیم از اینا بهره ببریم، نمیتونیم اونها رو جای خودمون قرار بدیم. کسانی که فکر میکنن که قدرت تشخیص وظیفه کلی یا وظیفه شخصی خودشون رو به طور کامل پیدا کردن، اما با قوانین تشخیص این وظیفه آشنا نیستند، یعنی نرفتن این راه رو طی نکردن، خیلی که عارف باشن میشن عارف غرق شده در عالم تکوین، به شریعت نرسن. یه بعدی هم قوانین این عالم چیه؟ قوانین شناخت کلمات معصوم علیهم السلام، علم اصوله، علم اصوله. کسانی که این علم رو نخوندن برن جلو در تشخیص وظیفه، نمیتونن تشخیص، نمیتونن اصلا به کلمات. فلذا این فرمایشی که از کلمات معصوم علیهم السلام که گفتیم که چی بود اون جمله که بله راجع به اصول کافی راجع به روایت دیدن گاهی رفقا سوال میکنن ما چی مطالعه کنیم، بریم کتاب بخونیم، بریم روایت بخونیم. خیلی خوبه روایت خوندن، نه خیلی خوبه، باید بخونیم. اصلا راه همینه. اگه عمرتو در خوندن غیر روایت صرف کنی، وقتتو تلف کردی، عمرتو ضایع کردی. منتها با کدوم ابزار، با کدوم عقل میخوای بری سراغ روایات؟ یه عقل ناقص خام کار نشده، به فعلیت نرسیده، پرورش نیافته، شکوفا نشده میخوای بری سراغ روایات؟ نمیفهمی، گاهی منحرف میشی. علمی که موجب میشه عقل بالقوه شما تبدیل به عقل بالفعل میشه، قدرت تشخیص وظیفه رو پیدا میکنی. کاری که ما باید انجام بدیم برای این که بتونیم شناخت دقیق و صحیح و درستی از معصومین و کلمات معصومین و فعل معصومین داشته پیدا بکنیم، این است که قدرت حمله بر صحت پیدا بکنیم. خیلی دقت کنید اینجا. کسی که قدرت حمله بر صحت نداره، یعنی وقتی مواجه میشه با کلمات معصومین علیهم السلام، یه معنایی ظاهرن مثلا به ذهنش میاد، ابتدا همون معنا رو قبول میکنه، میگه خب همینه دیگه، همینو میخواست بگه. قدرت اینو نداره که احتمالات مختلف رو راجع به این کلام بررسی کنه. یعنی ذهنش اینقدر بچه است، اینقدر خامه، اینقدر نپخته است، یک احتمال رو توی یک کلام میبینه، چندین احتمال دیگر رو نمیبینه. این مال ضعف دیگه، مال ناتوانی ذهنیه، مال بچگی ذهنیه. یه ظاهر میبینه که گاهی اون ظاهرش هم غلطه، ظاهرم نیست، از دید او ظاهره. 70 باطنش رو نمیبینه. قرآن 70 بطن داره یعنی چی؟ قرآن 70 بطن داره یعنی چی؟ یعنی این که شما نباید یه احتمالی که همین ابتداعا از یه روایت به ذهنت رسید به همین بسنده کنی و متوقف بشی. نه، احتمالات دیگه ای داره در کلام، بررسی کن. فلزا وقتی میشینی در کنار کسی که ذهنش از شما قوی تره، فکرش از شما کامل تره، احتمالات قوی تر و بیشتری رو برای شما مطرح میکنه، میبینی تمامش درست. مرحوم آخوند صاحب کفایه، آخوند خراسانی، نقل میکنن که یک آیه قرآن رو شب اول اومد یه معنا کرد، پای منبر ایشون هم همه، خب ایشون مدرس حوزه بود دیگه، مرجع تقلید و بزرگه بود، مجتهدین و علما و بزرگان، یه معنا کرد، همه کیف کردن، به به چه معنای خوب. شب دوم همون آیه رو یه جور دیگه معنا کرد، دوباره اینا گفتن عجب بابا، این ما هیچ فکر نمی کردیم این آیه این معنا رو هم داشته باشه. چقدر جالب، چقدر اصلا انگار این آیه فقط همین رو میخواست بگه. شب سوم همون آیه رو یه جور دیگه معنا کرد، دوباره اینا گفت مثل این که این آیه اصلا همین معنا رو داره. شب چهار روم یه جور دیگه من، تا 40 شب میگن ایشون اومد، هر شب یه جور معنا کرد. و هر شبم همه اینا که از علما بودن همه گفتن احسن، آفرین، چقدر عالی. حسن همین بود معناش، ما نفهمیم. حالا کدوم بود معناش؟ همش قابل قبول بود؟ همش بود. 70 بطن داره قرآن، 70 بطن داره. 30 تا دیگه شو تازه نفهمید. اونم یه آیه شو تونست 40 تا شو بگه.
اونم آیت الله جوادی آمولی میگه بقیهش. اونم زیاد میشتاقه. آیا آقای راحتی را حضی از خلصون معنی میگه تمومش
میکنیم؟
اجازه بدین جمعش کنیم، هنوز این بحث ناتمامه، بعد میام سراغ بحث قبلی. کسی میتونه کلام معصوم رو بفهمه که ذهنش از قدرت بالایی برخوردار باشه و بتونه احتمالات بیشتری رو راجع به این حدیث بده، راجع به این کلام بده؟ نوع ماها این قدرت رو نداریم، این قدرت ذهنی رو نداریم، این توانایی ذهنی رو نداریم. این آموزش میخواد، این کلاس میخواد، این استاد میخواد، این مربی میخواد. علم اصول که میگیم اصول فقه اسمش، اما این اصول اصولی است که مربوط میشه به همین کار. به قدری تحمل شما رو بالا میبره و ذهن شما رو قوی میکنه و قدرت احتمال ایجاد کردن رو در ذهن شما بالا میبره که دیگه شما اینجور نیست که به یه روایت برسی مثلا ابتداعا خیال کنی که به نظر فرد، چون بعضی روایات اینجوریه، واقعا بعضی از روایات واقعا اینطوریه که اینها ابتداعاً که میبینه آدم به نظرش میاد اینا درست نیست اصلا. اصلا این صادر، آدم میگه صادر از معصوم نیست، این روایت غلطه. اما وقتی خوب میشکافه، موشکافی میکنه، میبینه نه، این روایت درسته. یعنی اگه بدی دست اهلش برات بیان بکنه، چنان بیان میکنه میگه اصلا همینه، همینه و غیر از این نیست. یعنی اینجور معناش با اون لفظش سازگاری پیدا میکنه که ولی شما ابتداعا به ذهنت نمی اومد. در روایت داریم که می فرماید که راوی میگوید در اصول کافی سمعت و ابا جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام شنیدم یقول والله ان احب اصحابی الی اورعهم و افقههم و اکتمهم لحدیثنا. به خدا قسم بهترین اصحاب من در نزد من اون کسی است که ورعش بیشتره، تقواش بیشتره، افقههم داناتره، دین رو خوب میشناسه، و اکتمهم لحدیثنا یعنی اینقدر فهم داره، شعور داره و ظرفیت. اکتم یعنی کتمان کننده تر، یعنی اینقدر ظرفیت داره اگه یه چیزی فهمید این سفره دلشو برای هر کسی باز نکنه، تحمل داره. بعضی یه چیزی که میفهمن نمیتونن نگر دارن، باز میکنن، مثل قلک پول خورد میمونه، توش پول خورد ریختن این تکون تکونش که میدید چقدر سر صدا را میندازه. اما اگه اسکناس توش باشه حج تکون میگی سر و صدایی که اون میکرد نمی کنه. پره ها یعنی باطنشون بیشتر از ظاهرش. اما بعضی ها ظرفیت ندارن. از این بهترین اصحاب من اکتمهم لحدیثنا، یعنی احادیث ما رو که شنیدن این احادیث رو برای کسانی که نمیفهمن این احادیث رو و منکر میشن و خیال میکنن که اینا باطله و اینا غلطه، برای اینا نمیگن، سردارن، سرپوشن. اینا بهترین اصحاب. و ان اسوأهم عندي حالا، اما بدترین اصحاب از حیث حال در نزد من و امقتهم، اونایی که از همه بیشتر من از اینا ناراحتم. للذی اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا، اونایی هستن که وقتی یه حدیثی نسبت داده میشه به ما، از ما نقل میکنن برای اینا یه حدیثی، فلم یقبله، اون نمیتونه قبول کنه، با ذهنش جور در نمیاد، با اون محفوظات ذهنیش سازگاری نداره، نمیخوره. خلاصه اشمعز زمین، اظهار ناراحتی میکنه، خوشش نمیاد، بدش میاد. و جهده، منکر میشه، یه نخه این دروغه، این حرف از اونا صادر نشده، کذب محضه، یعنی با خودش و ذهنش و اون، مگه ما چقدر میفهمیم؟ مگه ذهن ما چقدر قدرت ایجاد احتمال داره؟ تا همه جوانه بگه مسئله رو ببینیم، بعد به نیس و مجوع بگیم این کلام چی میخواست بگه. زود نباید قضاوت کنی تا یه حدیث شنیدی. و کفر من دانه به، و بعدم میگن که هر کی این حرفو بزنه کافره، اصلا هر کی این حدیثو نسبت بده این کافره. کسانی که به این عمل میکنن میگن اینا کافرن، تکفیر میکنن. و هو لا یدری، و در حالی که این نمیدونه، لعل الحدیث من عندنا خرج، شاید این حدیثو واقعا ما گفتیم تو نفهمیدی. و الینا اسند، و مستند به ما باشه این حدیث، اصلا واقعا از ناحیه ما باشه. چرا زود قضاوت میکنی؟ چرا زود میگی این حدیث به درد نمیخوره؟ فیکون بذالک خارجا عن ولایتنا، کسی که اینجوری قضاوت میکنه، فیکون بذالک خارجا عن ولایتنا، به واسطه همین کار از ولایت ما بیرون میره دیگه. ما حضرت فرمود من بدم میاد از اینا، اینا مورد غضب من هستن، اینا منو ناراحت کردن، درک ندارن، فهم ندارن، میخوان همه چیرم قضاوت کنن. و اصولا کسی که قضاوت میکنه راجع به یه حدیث و میگه این حدیث غلطه، محتوای این حدیث باطله، بعد این حدیث رو بندازیمش دور، دروغ این حدیث، این حدیث کذبه، هر کی هم به اینو بگه مثلا کافره، کسی که اینو میگه ادعای اینو داره در حقیقت که من به اندازه امام معصوم میفهمم، یعنی ادعای امامت کرد، یعنی میگه فهم من هیچی از اونا کم نداره، قد اوناست، هرچی اونا گفتن منم همونقدر میفهمم، بنابراین اگر این حدیث به نظر من درست در نیامد پس دیگه به درد نمیخوره، باید به نظرش دور. این حرف غلط. کسی که چنین ادعایی داره قطعا این ادعا باطله، مگر در جاهایی که ما با قرآن بسنجیم، قرآن حقیقی که همون وجدانیات قطعی ماست، با وجدانیات یه روایت رسیده با وجدانیات سازگار نیست، برخلاف وجدانیات که احتمال خلاف درش نیست، اینو میندازیم کنار، میگیم این دروغ، که لا ریب در این که اشکال داره، هیچ شکی هیچ کس نداره. اما اگر نه، مسئله اختلافیه، یه عده میگن این حدیث درسته، چقدر احادیث هست که خیلی از بزرگان، خیلی از کسانی که اهل علمن، این احادیث رو اشکال میگیرن و میزنن کنار، کار رو هم کردن، یا تو فرمایشاتشون یا تو نوشته هاشون، خیلی جا، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم اینیم خیلی عالیه این احادیث، اینا نفهمیدن، اینا متوجه نشدن. فیکون به ذالک خارجون ان ولایتنا، از ولایت ما خارج میشه. خب حالا چیکار کنیم ما؟ یه موقع میگیم من میخوام در ولایت اینا باشم ولو نفهم باشم، ولو بیشعور باشم. خب خودت میدونی میخوای در ولایت اینا باشی، میگی من قضاوتم نمی کنم، نکن. میگم نه من نمیفهمم، اگه چیزی رو نفهمیدم نمیگم باطله، میگم من نفهمیدم. اما یه موقع میگی من میخوام بفهمم، من میخوام آدم بشم، فقط در ولایت اینا بودن. حالا یه حیوان تحت ولایت اینا، خیلی از حیوانات هم تحت ولایت هستن، من میخوام فهم پیدا کنم، من میخوام شعور پیدا بکنم، من میخوام به درجات بالای ایمانی برسم که مقدمش فهم و شعوره. خب مربی میخوام، مربی میخوام. و البته این علم اصولی که الان تو حوزه هست، نه ها، این علم اصول علمیست که انسان رو از مسیر هم دور میکنه و اگر نگیم که بله از بعضی از ادله فقهیه به دست میاد که کاری که عمر رو ضایع میکنه، وقت رو تلف میکنه، اصلا حرمت داره. در روایاتی که به در باب شطرنج وارد شده این معنا هست که این موجب میشه که موجب غفلت میشه، وقت رو تلف میکنه، یعنی آدمو غرق میکنه تو خودش. کاری که موجب بشه انسان غرق بشه، گم بشه، این شبهه حرمت داره. علومی که انسانو غرق میکنن در خودشون، که انسان دیگه اصلا حواسش میره که اصلا وقت نماز کی شد، وقت نمیدونم چی، عباداتش، طاعاتش، همه چیش از دست میده و خاصیتی هم ندارن، فایده هم ندارن، فایده عقلایی ندارن. بله، حالا این حدیث در جلد سوم کافی صفحه 317. حالا بپرس.
ما قبولی که اولیاء خدا از یه جامعه برخوردن که ناظر میشن.
بله.
قرآن هم که میفرمان من ناظر شدن.
بله.
کتاب مبینه لقد یسر رو حاصل کرد. با این ترکیب حالا که مثلا ما بخواییم برخورد کنیم با یه کلماتی که اینقدر سنگین باشه و باید احتمال بیدونه.
اصلا ببینید، دقت کنید، سوال خوبیه. سوال این است که حالا چرا قرآن اینجوریه که اینقدر پیچیدگی داره و حالا 70 بطن داره، ما باید بریم زحمت بکشیم، دست بخونیم، زور بزنیم و بعد قلبمون رو تازه درست کنیم که بتونیم اون احتمال، یعنی فقط درس خوندن هم نیست. اینجور نیست که همه کسانی که درس خوندن فقط میتونن، نه، باید درس بخونه، تازه باید اونا مقدم است برای اینکه ایمانش کامل بشه و ایمان که کامل بشه او وقت میتونه معانی مختلفی که در قرآن هست رو درک بکنه، یعنی تقوا هم میخواد. چرا اینجوریه؟ جواب این است که این قرآن که میگیم 70 بطن داره، حقیقت قرآن چیه؟ حقیقت قرآن تک تک خود شما ها هستید، منتها قرآن صامتید شما، قرآن ناطق نیست. قرآن ناطق ائمه علیهم السلام بودن و کامل. ما هم به اندازه خودمون هر کدوم یه قرآنی هستیم، یه قرآنکی هستیم، منتها قرآن صامتی، یعنی قرآنی که هنوز قرائت نشده، قرآن خودمون هنوز قرائت نکردیم. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب نفس تو، کتاب جان تو قرائت کن، یعنی اون قرآنی که خدا در درونت قرار داده اینو بخون. یعنی ای انسان خودت تو 70 بطن داری، تلاش کن باطن خودتو پیدا بکنی، خودتو کشف کنی، به خودشناسی برسی، ابعاد وجودی خودتو کشف کن. ظاهری داری، باطنی داری، باطن باطن داری، باطن باطن داری. این باطنهای خودت رو، فلذا حالا در یک تقسیم بندی کلی میگیم یه ظاهر داریم، یه باطن مخفی داریم، یه باطن اخفا داریم. باطن اخفا در قیامت آشکار میشه، اما باطن مخفی که در اینجا میتونیم آشکارش کنیم. بله، که اگر نگیم باطن اخفارم، اگر کسی به قیامت برسه همینجا هم میتونه قیامتشو برپا کنه. حالا بله،
شما این که میگین ما بعد منمونو اول یه منی پیدا بکنیم تا بعد علیهش مبارزه بکنیم، آخه این من پیدا کردن حدی نداره. این کسی فرضاً تو وادی مالندوزی یا علمندوزی بره، این اون حدش کجاست که مثلا میگه من حالا به یه منی رسیدم حالا علیهش مبارزه بکنم؟
ببینید، اگر شما هیچی نداری که انفاق کنید، شما میتونی از اون کمالاتی رو که یک کسی که انفاق میکنه بهره مند میشه بهره مند بشی؟ نمیتونی، نداری. اگه چشم نداری که نگاه کنی، خب در نتیجه نمیتونی قرائت قرآن کنی دیگه، قرآن هم نمیتونی بخونی. از این چه با این چشم نمیتونی هم گناه کنی. بنابراین وقتی هم که خودتو بخوای گناه هم نمی کنی، چیزی گیرت نه، ارزشی برات حساب نمیشه. خب چشم نداشتی که گناه کنی، حالا گناه نمی کنی؟ نه این که گناه نمی کنی چون نمیخوای، چون نمیتونی، به چه درد میخوره؟ این برات حساب باز نه، حساب نمیشه. خلاص این برات حساب نمیشه، زورت نمیرسه، آب نبوده تا شنا کنی، و الا شناگر ماهری هستی. اگر آب بود و شنا نکردی اون موقع معلوم میشه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است، یعنی وسیلش نبوده، امکانش نبوده. چقدر روحانیت شعار زهد و نمیدونم چه و فلان و اینا میداد قبل از انقلاب. خب اون موقع خب چیزی هم نداشت که حالا مهم، به درد اون به درد میخورد، برای دیگران به درد میخورد که دیگران رو موعظه کنن. دیگران هر کدومشون موعظه شدن بهره بردن، اما اونی که مهمه این است که وقتی خودش اومد و به حکومت رسید، به قدرت رسید، در رأس کار قرار گرفت، و حالا زهد داشته باشه، وقتی سوار کار نیست پیاده است، خب این که مهم نیست که بگید پیاده باشید، پیاده باشید، پیاده باشید، با پیاده ها راه بروید، با پیاده ها حرکت کنید، تواضع کنید. اگه سوار کار شدی و بعد با پیاده ها راه رفتی، ترک تازی نکردی، اون موقع مهمه. معناش این نیست که گناه کنی، نه، امکانات در اختیارت باشه، علم داری، قدرت داری، مقام داری، پول داری، همه چی داری، در این حال معصیت نمی کنی. جریانی که نقل میکنن از یکی از اولیاء خدا رو عرض کنم و مطلب تمام. حالا نقل میکنن از مرحوم محقق نراقی، ظاهرا یک درویشی اومد در بیت ایشون و دفتر ایشون و دید که بله روشن. دید که خب با یه کشکولی هم همراهش بود و هم درویش دیگه، هم اینایی که میدونید و میشناسید، و که نه هیچی هم ندارن، فقیر و بدبخت و بیچاره و گدا و گشنه و هیچی هم ندارن، آدم های آسمون جلی هم هستن. اومد خدمت مرحوم نراقی. خب مرحوم نراقی شخصیت بزرگی بود و حالا نمیم ایشون بوده کس دیگه، ولی به هر حال شخصیتی بوده و کسی بوده و بروبیایی و خدمه و نمیدونم همه چی، تشکیلات مفصل، مرجع تقلید بوده و استاد اخلاق بوده و همه چی. اومد و شروع کرد نصیحت کردن به مرحوم نراقی که این دنیا مثلا وفا نمی کنه، این چیه، چه دستگاهی واسه خودت درست کردی، این نمیدونم این همه خدم و حشم و چه و فلان و اینا رو ول کن بیچ. گفتش که چی میگی، منظورت این نیست که ول کنم اینا رو واقعا برم؟ گفت آره مثل من، ببین من همینجوری اومدم با یه دونه کشکول اومدم اینجا، هیچی هم ندارم، همینجوری بریم. گفت بریم کجا؟ گفت بریم کربلا. گفت بریم، گفت مثل میگم یعنی مثلا بریم کربلا؟ گفت نه من جدی بریم. گفت خب پس کی بریم؟ گفت همین الان بریم. گفت الان که خب آخه تو چه نمیشه که حالا میذاریم فردا، بذار یه خود استراحت کنیم و اینا، یه خود کاراتو راست بیس کن و اینا. گفت نه بریم. گفت خب بریم. اومده بود نصیحت بکنه دیگه، گفت اینم گوش کرد دیگه. گفت بریم. گفت بریم، راه افتاد و حرکت کردن، رفتن که برن سمت کربلا. رفتن و رفتن، یه ساعت دو ساعت سه ساعت راه رفتن و یه وقت یهو این درویش به خودش اومد، حواسش جمع شد، گفت ای داد بیداد، رنگش هم پرید. گفت چی شد؟ گفت کشکولم رو جا گذاشتم. مرحوم نراقی گفتش که تو کشکولت چیزی هم بود؟ گفت نه چیزی نبود. گفت حال چه رنگت پریده؟ گفت آخه جا گذاشتم کشکولم، بدون کشکول درویش بدون کشکول نمیشه،
حتی کاسه میشه
درویش بدون کشکول نمیشه. گفت مرد حسابی، من تمام اون زندگی و اون خدم و حشم و همه تشکیلات و ثروت و همه رو ول کردم با تو شدم راه افتادم اومدم تو یک کشکولی که هیچی هم توش نبوده، جا گذاشتی، رنگت پریده، حالت عوض شده، ای داده بیداد، بگید بریم برگردیم، بریم برداریم. دیدی فرق که زهد یعنی چی؟ زهد این نیست، تو به یک کشکول دل بسی، به درد نمیخوره که هیچی نداری، هیچکی نیستی، هم میگی هیچکی نباید باشیم، نباید چی کن، چه درد میخوره؟ وقتی هیچکی نیستی سعی کن یه چیزی باشی، سعی کن من باشی، اصلا از گرد راه رسیدی برو صدر مجلس بشی، برو یه جایی بشی که باید همه چی باشن، البته زاید نکنن و اینا مواد چون لعنت شده کسی که صلاحیت نداره جایی بشینه. البته منظوری نیست که سمتی رو که صلاحیتشو نداره، نه اگه صلاحیتشو داری واقعا پایین مجلس بشینی و هی تواضع کنی و هی کوچیکی کنی و نه، برو یه جایی بشین قشنگ، بذار بزرگ بشی، بزرگ که شدی و خال کوچیک وقت بیا پایین مجلس. دیدین که طلبه ها که منبری میشن اوائل کار میرن اون بالای منبر میشینن، پنج تا پله هفت تا پله میرن اون بالا میشینن، علمشون که هی بالا میاد بالا میاد بالا، هی یواشی هی یه پله میاد پایین تر، یه پله میاد آخرش این پایین، ما که کسی نیستیم چیزی نیستیم او پایین میشینه. بله بله. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.